بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 393 سطر 9. قال و خبر طائره و المنزلت و القدیر و غیرها. بحث در وجوهی داشتیم که افضلیت حضرت امیر علیه السلام رو بیان می کردن و ثابت می کردن که ابوبکر افضل نیست و که حضرت افضل هستند. وجوهی رو ذکر کردیم و وجوهی رو در پیش داریم. این وقتی که می خواهم ذکر کنیم روایاتیست که صادر شدن و هر کدومشون به نحوی افضلیت حضرت امیر علیه السلام رو ثابت میکنند که ما این اخبار رو با روایات از رو میخونیم. اون جایی که احتیاجی به خارج گفتن در خارج عرض میکنند، از جمله خبر طائره که پرنده بریانی در جلوی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بود. حضرت دعا کردن که بهترین خلق یا بهترین اهل زمین بیاید و با من هم قضا شود، که حضرت امیر آمدند و هم قضا شدند. و کلام پیغمبرم کلام مبالغه نیست، زبانی کسیست که همه حرفاش با وحیه. خبر منزلت هم که خبری که قبلا گفتیم، خبر قدیر رو هم قبلا ذکر کردیم. انت بینی به منزلت هارون و موسی، و مسلم هارون در زمان حضرت موسی رتبش بالاتر از بقیه بود، بعد از حضرت موسی بود. خب حضرت امیر مگر منزله هارون باشن، رتبشون بعد از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. همچنین خبر قدیر هم که روشنه که اون هم نشون میده افضلیت حضرت. البته ما قبلا خبر منزلت و خبر قدیر رو ذکر کرده بودیم، منتها ازشون استفاده دیگری برده بودیم. حالا میخوام استفاده افضلیت ببریم، لذا تکرار نیست. اگر در گذشته این دو حدیث رو ذکر کردیم، برای این بود که اثبات کنیم با این دو حدیث ولایت حضرت رو. حالا میخوام ثابت کنیم افضلیت حضرت رو. بنابراین چون دو قرص داشتیم تکرار نکردیم. بعدم روایت دیگریست که روایت دیگرم بعدم میخونم. البته در روایت قدیر اهل سنت طوری توجیه کردن که ما توجیهشون رو قبول نداریم، به سه دلیل توجیهشون رد میکنیم و ثابت میکنیم که روایت قدیر همون که بر ولایت حضرت دلالت میکرد، بر افضلیت حضرت هم دلالت داره. صفحه 393 از این سطر 9. قال و از جمله مرجحات خبر طائر است، خبر منزلت است، خبر قدیر است و غیر این خبرها که مرحوم علامه چند تا از این غیره ها رو نقل میکند. اقول این 22 وجه برای افضلیت حضرت و تقریرش این است که نبی صلی الله علیه و آله و سلم خبر داد در مواضع زیادی به بیان فضل حضرت امیر، بلکه و زیادت کمالهی علی غیره، و در بعضی از این روایات هم تصریح بر امامت حضرت داشتند. حالا تصریح بر امامت رو ما قبول داریم، در قبل هم استفاده کردیم. آنچه که الان میخوام استفاده کنیم بیان افضلیت که از تمام این روایات استفاده میشه. منها از جمله اون اخبار خبری است که وارد شده در خبر طائر، و اون خبر اینه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اللهم اعتنی و احب خلقک، بیاور پیش من. چون اعتنی با متعدد شده منه بیاوره، بیاور پیش من احب خلقت رو، احب خلقت که الک، اونی که محبوب ترین پیش توست، که یکلو من این من حاضر تائر فجا علی ابن عبی طالب علیه سلام فرکل من. در این روایت احب خلق داره، در روایت دیگر داره اللهم ادخل الی احب اهل الارض الک. این خبر رو، این خبر طائر رو، حالا چه به نسخه اول چه به نسخه دوم، رواه انس، انس بن مالک، سعد بن ابی وقاص، ابو رافع مولا یعنی آزاد شده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ابن عباس، و اول یعنی اعتمد ابو جعفر اسکافی و ابو عبدالله بصری علی هذا الحدیث، اعتماد کردن اینها در این که حضرت علی علیه السلام افضل من غیره است. و ابو عبدالله بصری ادعا کرده شهرت این حدیث را و ظهور این حدیث بین صحابه را و هیچ کس هم انکار نکرده این حدیث را من هم یعنی من صحابه فیکون متواتره، این حدیث متواتره یعنی به نظر خیلی ها رسیده و خیلی ها قبولش دارن، کسی هم انکارش نکرده، بنابراین از نظر سند قوی است، از نظر دلالت هم که واضحه. این نشون آسان من طور میخونم، این مشکلی نداره، احتیاج به توضیح هم نداره. همینه بله، سکوت بقیه دلالت بر رضایت بوده، چون اون زمان سکوت نمی کردن، اگر روایت خلاف بود جواب می دادن، مگر اینکه براشون روشن نبوده باشه. مثلا در یه فضای روایت جعلی رو ترک کرده باشن که کسی نباشه جواب بده، ولی صحابه بی جواب نمیدوشن، صحابه جعل ارکان بیدن جواب میدادن، بنابراین خبری که انکار نشده معلومه که مورد پذیرش بوده، هیچ که انکار نشده. مثل ابوذری و همسال ابوذر، اینا آدم های ساکتی نبودن که سکوت کنن و کسی خبری رو نقل کنه و اینا ندیده بگیرن. مثل ابوذر اینقدر مهاجم بود که بالاخره عثمان ناچار شد تبعیدش کنه، ولی اینا سکوت اینها میتونه دلیل باشه، چون سکوتشون مثل سکوت افراد لاابالی نبوده، سکوت افراد لاابالی برای حفظ مقام و منصب و زندگی خودشونه، اما اینها هیچی حالشون نمیشد به جز حق، بعضی از صحابه هیچی متوجه نمیشدن جز حق، حاضر بودن همه چیز رو فدای حق بکنن، به این جهت سکوت نمی‌کردن. اگر واقعا این روایت باطل می‌دیدن یه چیزی می‌گفتن. به خصوص که روایت در مورد کسی است که قدرت دستش نبوده. حالا اگر کسی قدرت دستش باشه، می‌گیم دیگران احتیاط می‌کنن، حرف نمی‌زنن، اعتراض نمی‌کنن که مبادا مورد انتقامش قرار بگیرن. ولی کسی که قدرت دستش نیست، خب راحت می‌تونن انکار کنن، بگن نه این روایت نرسیده. و منها خبر المنزله، از جمله اخباری که دلالت بر فضیلت حضرت میکنه خبر منزلت است، که اون خبر عبارت از قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، این همه روایتش قبلا گذاشته. بعد این روایت رو ایشون استدلال میکنن و دلیل قرار میدن به این بیان که قد کان هارون افضل اهل زمانه این دخی در پیش حضرت موسی افضل از همه بود، حالا که اینطور شد منزلت حضرت امیر هم نشون میدهد که کجا علی علیه السلام عند محمد صلی الله علیه و آله و سلم افضل مردم زمان خودشه، همونطور که حضرت هارون پیش حضرت موسی افضل ناس بود، حضرت امیر هم پیش حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم افضل ناس هستند، چون منزلت این دلالت رو داره، وقتی حضرت امیر به منزله هارون باشن نتیجهش همین میشه که از شد. باشه، در زمان پیغمبر ابو بکر هم بود، حضرت امیر هم بودن،
باشه ممکن مستشیر اشاره بود بعد از پیغمبر و از ممکن تغییر کرده
باشه، یعنی حضرت امیر از افضلیت خوده باشه، چرا عاملی برای افضلیت برای سقوط از افضلیت هست، یعنی ابوبکر و عمر نباید حساب ثابت نمی‌کنیم، ابوبکر و حضرت امیر هر دوشون با هم آمدن جلو، در زمان پیغمبر حضرت امیر افضل بود، وقت در بعد از حضرت رسول چه اتفاقی افتاده که ابوبکر افضل بشه؟ جز انتخاب مردم که انتخاب هم افضلیت باطنی نمیاره، بله افضلیت اجتماعی میاره، اما افضلیت باطنی که نمیاره، نه قدرت ابوبکر و قدرت بدنی ابوبکر رو زیادتر میکنه، نه کیفیات و کمالات نفسانیش رو بالا میبره، انتخاب که نتیجه نداره، اینجور نتیجه ها رو نداره، بنابراین اتفاقی نیفتاده که حضرت امیر از سیادت از افضلیت بیفتن و ابوبکر رو افضلیت برسه، نمیخوام حساب کنیم، یقین داریم که چیزی اتفاق نیفتاده.
بعد من هم
افضلی ولی
نبی نیست،
بعد از من نبی نیست، اگر نبی بعد از من میخواست بیاد تو نبی بودی، اینا دلالت میکنه حتی که برای این که افضلیت حضرت امیر بعد از پیغمبرم ادامه داره، استمرار داره، اینا بعیدم نیست از این ذیل حدیث بتونید استمرار را استفاده کنید. ذیل حدیث هم نبود از چیزم ما نه استثاب میکنیم، یقین داریم که اتفاقی نیفتاده که از تعمیر رو از اصلیت ثابت کنه. و منها از جمله اون اخباری هم که دلالت بر حفظالیت عزت میکنه خبر قدیر است. و اون خبر قدیر عبارت از قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که زمانی که خطبه خواندن برای مردم در قدیر خم، در هنگامی که عود میکردن از حجت الوداع، کلامشون این بود، قولشون این بود: معاشر المسلمین، الست اولا منکم به انفسکم، آیا من نسبت به شما اولای از انفستون نیستم؟ یعنی من تصمیم گیرنده تر و متصرف تر از شما در باره خودتون نیستم؟ قالو بله. گفتن چرا؟ شما بر خود ما ترجیح داری، نسبت به ما بر خود ما ترجیح داری و حق تصرف در ما داری و ما دستوراتت رو باید اجرا کنیم. بعد حضرت فاخذ به ید علی علیه السلام و قال: من کنتم مولا فهذا علی مولا، اللهم وال من والا، هر کس من مولای هستم این علی مولای اوست. کسی دیگر رو نفرمودن، البته عدات حصف در عبارت نیست، ولی از ظاهر عبارت محتوای عبارت حصف فهمیده میشه. فرمودن علی مولای اوست، نه اینکه علی و دیگران، دیگر بستگان من یا علی و دیگر صحابه من، هیچ اسم از دیگران نیست. و این نشون میده که واقعا منظور حصف بوده، اگرچه عدات حصف به کار نیمده. اللهم وال من والا، هر کسی رو دوست داره تو هم دوست داشته باش، آد من آد، هر کسی رو دشمن داره دشمن داشته باش، من سر من نصره، کسی رو یاری کنه یاری کن، وقت رو من خزره، کسی خارش کند و یاریش رو ترک کند خارش کن و یاریش رو ترک کن. و ادر الحق مع علی کیف ما دار، حق رو با علی دور بده، هر جا که علی دور بزند یا حق دور بزند، یعنی حق رو دایر مدار علی کن، هر جا که علی رفت حق بره، هر جا که علی فحش کرد حق فحش کنه. این حدیث قدیر بود که به طور تفصیل ذکر شد. البته ممکنه همه نسخ همه این مطالب رو نداشته باشن، ولی تقریبا اون اوائل و اوائلش در همین نسخ هست. وقد بینا که مراد به مولا ها هنا، یعنی در این حدیث قدیر، اولا به تصرف است. خب ما از اولا به تصرف میتونیم استفاده کنیم ولایت حضرت و خلافت حضرت رو که قبلا استفاده کردیم، ولی حالا میگیم نه، از اولا به تصرف میتونیم استفاده کنیم افضلیت ایشون رو. اگر کسی اولا به تصرف رو باید افضل باشه، ولی نمیتونه اولا به تصرف باشه. و اذا کان علی علیه السلام اولا من کل احد به تصرف فی نفسهی، نمیر نفسهی برمیگرده به کل احد، به خود حضرت امیر برمیگرده، یعنی حضرت در نفس کل احد اولا به تصرف هند. اگر حضرت در نفس هر کسی اولا به تصرف است، کان افضل من هم قطعا، یعنی افضل من کل احد خواهد بود قطعا. خب این تمام شد، استدلال ما بود، این روایت سوم بود که حدیث قدیر بود. میخوام حالا در مورد این حدیث قدیر اعتراضی رو که بعضی اهل سنت گفتن ذکر بکنیم و جواب بدیم، که اعتراض اونها رو به سه جواب خواهیم داد. بعد از اینکه جواب تمام شد، حدیث قدیر رو رها میکنیم، به حدیث های دیگه که دلالت بر افضلیت حضرت امیر میکنن میپردازیم. اما اشکالی که بعض اهل سنت کردن اینه که این حدیث، در این حدیث مولا به معنای آزاد شده است، به معنای ولای عتقه، و داستانم این چنین بود، اونها گفتن داستان این چنین بود که حضرت امیر به زید می فرماین که تو مولای منی، یعنی آزاد شده منی. زید بر می گرده میگه که نه، من آزاد شده پیغمبرم، آزاد شده شما نیستن. بعد این جریان به حضرت رسول می رسه، حضرت می فرماین هر کس که مولای من، هر کس که من مولای او هستم، علی مولای اوست. مولایی که در کلام در مشاجره بین حضرت امیر و زید مطرح شده بوده به معنی آزاد شده است، مولایی که در کلام پیغمبره به معنی متصرف، مولای یعنی سید، یعنی آقا، یعنی مولای عبد. و نتیجه یکیه، چو آزاد شده، آزاد شده هم عبد اون مولایی است که آقای اوست. بعد بله، این خبر به حضرت رسید. حضرت فرمودند نه، هر کس که من مولای او هستم، علی مولای اوست. بنابراین اگر تو آزاد شده من هستی، آزاد شده علی هستی. اگر من مولای تو هستم، علی مولای توست. پس اگر من تو را آزاد کردم، چنده و علی تو را آزاد شد. که مولا در اینجا معنی ولای عتقه، یعنی آزاد شدن یا آزاد کردن. تو زید آزاد شده ای، من و علی هم آزاد کننده. خب اگر روایت این معنیش باشه، از اون چی که ما میخوام استدلال کنیم، از دلالت بر اون چی که ما میخوام استدلال کنیم میفته. نه دلالت بر ولایت حضرت امیر و اولا به تصرف بودن ایشون میکنه که ایشون خلیفه بشن سلام علیکم، و نه دلالت بر افضلیت میکنه، هیچ دلالتی نداره. فقط یه داستانی بوده، یه جریان بوده، اتفاق افتاده و پیغمبرم جواب داده، تموم شده. ایشون از این اعتراض سه تا جواب میده که وقتی بسیم عرض میکنه. اعتراض بعض اومینی بعض اهل سنت علی هذا بر دلالت این حدیث قدیر به این که جایز است که مراد از مراد به، یعنی به مولا، الولا باشد. ولا یعنی ولایت. لعله وقع ازیرا واقع شد مشاجره بین امیر المومنین علیه السلام و بین زید بن حارثه که آزاد شده پیغمبر بود. فقال له علیه السلام، علی علیه السلام حضرت به زید فرمودن انت مولا، یعنی آزاد شده منی. که منظور از مولای همون ولای عتقه، یعنی من بر تو ولای عتق دارم. فقال زید انا مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم و لستو مولاش، من آزاد شده پیغمبرم، آزاد شده شما نیستم. فبلغ ذلك رسول الله، این مشاجره به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید. و حضرت در رد این مشاجره و برای اینکه حق رو به حضرت امیر بدن فرمودن من کنت مولا فعلی مولا، هر کس من آقای او هستم علی آقای اوست. پس اگر آزاد شده من باشه، آزاد شده علی هست. ولی جواب می بودون مرحوم الله می فرماد که سه جواب داریم. جواب اول این که در بین اعراب رسم بود که اگر کسی عبدی رو آزاد میکرد، نه تنها اون عبد آزاد شده این سید و آقایش بود، بلکه آزاد شده تمام بستگان این مولا و آقایش به حساب میامد. بنابراین این قانون که قانون رایج بود در بین اعراب، اگر بخواد در مورد پیغمبر جاری بشه، وقتی زید آزاد شده پیغمبره، آزاد شده تمام بستگان پیغمبرم حساب میشه. چرا پیغمبر در این کلام فقط حضرت امیر رو فرمودند؟ با این که اگر طبق اون قاعده ای که بین اعراب رایج بود عمل کنیم، باید تمام بستگان حضرت رسول مولای زید باشند و زید آزاد شده هر یک از اینها باشند. چرا حضرت فقط حضرت امیر رو ذکر کردن؟ معلوم میشه مراد ولای عتق نیست، و الا ولای عتق اختصاص به پسر عمو نداره، تمام بستگان این ولای عتق خود دارن. و این در باب ارث هم خوندید، در باب ارث یکی از وسائلش ولای عتقه، تمام بستگان از این ولای عتق استفاده میکنن، اختصاص به پسر عمو نداره. چرا حضرت پسر عمو اختصاص دادن؟ چرا به حضرت امیر اختصاص دادن؟ این اختصاص نشون میده که مراد ولا عتق نبوده، ولا اختصاص نداره. این جواب اول. ولی جواب من وجوه اول ما ذکر و ابو عبدالله البصری، و اون جواب این است که لا اختصاص علی علیه السلام بالولا دون غیره من اقارب النبی صلی الله علیه و سلم، در حالی که در بین عرب رسم بوده که ولا عتق اختصاص به یک نفر نداره، به تمام بستگان سرایت میکنه. خب چرا حضرت ولایتشون رو به حضرت امیر اختصاص داده؟ این اختصاص مخصصی نداره. پس باید بفهمیم که مراد از ولایی که در اینجا آمده ولایت نیست، ولی ولایت خود اختصاص نداشت. فلا یجوز حمله علی هذا المعنی، یعنی حمل مولای جایز نیست ولی حاضر منعینی بر ولایت، جایز نیست که مولا رو بر ولایت خم کنیم و عبارت پیغمبر این توی توجیه کنیم. این جواب اول. جواب دوم اینه که خود عمر که رقیب بزرگ حضرت امیر بود از کلمه مولا ولایت نفهمید. او بعد از اینکه کلام حضرت شنید آمد به حضرت امیر تبریک گفت، گفت مولای ما و مولای کل مؤمنین و مؤمنه شدی. این مولا دیگه به معنی ولایت نیست، چون حضرت امیر که با همه مؤمن و مؤمنات یا لااقل با عمر ولایت نداشتن. پس معلوم میشه مراد از مولایی که در اینجا هست به فهم رقیب بزرگی حضرت امیر ولایت نیست. الاسانی مذکر او ابو عبدالله بصری ایزن و هو ان اون وچه دومی که ابو عبدالله بصری گفته اینه که عمر قال لهو، یعنی به حضرت امیر بعد از الحدیث این چنین گفت، هنی الک، گوارا باد برای تو، اصبحت یعنی صرت مولای و مولا کل مؤمنه و مؤمنه. و قالت عایشه و الانصار بعد از آلک یا مولانا، عایشه و الانصار هم بعدن حضرت مولانا انتخاب خطاب کردن. این همه نشون میده که مراد ولایت نبوده، چون عایشه که دیگه آزاد شده نبوده یا انصار که آزاد شده نبوده، اصلا ولایت در ولایت که در مورد اونها تصور نداره و وجود نداشته. فلایت جزو هم دوگو علال ولایت، یعنی ولایت فلایت جزو هم دوگو، یعنی حمل مولایی که در این عبارت آمده در ولایت. از سالس دلیل سوم صدر روایته. صدر روایت اصلا کاری به عشق نداره، میگه هر کس من اول اول امام پیغمبر از بقیه سوال میکنن آیا من اولا به تصرف نیستم، اونا جواب میدن چرا، بعد از ذات میفرمان حالا که من اولا به تصرف، هر کسی من مولایم، من از تعمیر مولایم. اصلا صدر روایت نشون میده که رفتی به ولایت نداره. از سالس مقدمه حدیث نفی میکند این معنا را، یعنی این معنا رو که مولا به معنی ولایت باشه. و اون مقدمه حدیث قول حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود الست اولا منکم بانفسکم. یعنی در داستانی که ساخته این صدر رو قبول نکرده. خب حالا او قبول نکرده و دیگه نیست، اون آدمی که این داستان رو جعل کرده صدر رو قبول نداره. خب حالا صد رو ما باید بگیم چون قبول نداره دیگه واقعا وجود هم نداره، نمیشه گفت دیگه.
اگه میومده میتونم پس این داستان رو جعلی است، خیلی محبوبتر بود تا اگه میگن صد دیگه، چون با این جواب که انه پذیرفتن داستان رو رو باید میگن صد در حدیث داخل باید بشه.
در حدیث قدیر مرادان صد در حدیثه،
یعنی داستان ممکنه واقعیت داشته باشه، ممکنه همچین داستان اتفاق افتاده باشه، ولی این حدیث قدیر منصرف به این داستان نیست. اون یه داستان، اگر هم باشه یه داستان دیگره که واقعا بین حضرت امیر و بین زید مشاجره اتفاق افتاد که همچین وضعی هم پیش آمد و مثلا گفته شد، جوابی هم داده شد، ولی حدیث قدیر ناظر به این قضیه بلا نیست. اینو ما داریم میگیم اون کسی که این داستان رو جعل کرده یا واقعا داستانی بوده حدیث قدیر باش تطبیق کرده، اون بر فرض که ابتدای حدیث قدیر ممکن بشه عرض میکنه این کار رو نتیجه ای نداره. بالاخره حدیث قدیم مشتمل به این صدر هست. در بعضی احادیث عبارت الست اولا منکم به انفسکم نیمده، الست اولا بکم من انفسکم، الست اولا بکم من انفسکم، یعنی منکم رو بکم خوندن، به انفسکم رو من انفسکم خوندن. بعضی در نسخه های اینطوره، بعضی احادیث اینطور نقل کردن که صافتر معنا میشه. خب حدیث قدیم هم تموم شد و ثابت شد که دلالتش بر افضلیت تمام است. حتی ما ادعا کردیم که دلالتش بر ولایت و خلافت حضرت امیر هم تمام است. و منها باز از جمله احادیثی که دلالت بر افضلیت حضرت امیر می کند قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم است درباره زدسدیه که فرمودن یقتلهو خیر الخلقه خیر الخلقه ول خلیفه دارید یا ول خلیقه. خب چون خلیفه است اتو بر خیر الخلقه، یقتله خیر الخلقه و خلیفه، یعنی کسی که بهترین خلقه و کسی که خلیفه است او رو میکشد. که خب تصریح به خلافت از تعمیر هم هست، تصریح به خیر الخلق بودنش هم هست، و این دیگه احتیاج به استنباط نداره که ما افضلیت رو استنباط کنیم، زیرا صریح خود روایت. و در روایت دیگری داریم یقتله خیر و حاضر الامه، خیر الخلق نفرموده، خیر و حاضر الامه فرموده، که بازم کافیه برای ما. چه میفرمد خیر و خلق، چه میفرمد خیر و حاضر الامه، علی حال دلالت بر افضلیت از تفریل میکنه. حدیث زدسدی هم تموم شد. احادیث دیگری باز میاریم پشت سر هم که من دیگه بیشترش رو یا همش از رو میخونم، که تمام اینها دلالت بر افضلیت از تفریل میکنه، احتیاج به خارج گفتن و توضیح دادن ظاهرا نداره. و قال حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به فاطمه علیه السلام که ان الله اطلع علی اهل الارض، خدا اشراف پیدا کرد بر زمین، یعنی توجه کرد به زمین، توجه کرد به اهل زمین، نه اشراف نداشت بعدن اشراف پیدا کرد، توجه کرد. فاختار منهم اباک، از بین اهل زمین پدرش رو انتخاب کرد. فاتخذه نبی، او رو نبی انتخاب قرار داد. ثم اطلع ثانیتن، یعنی مرتن ثانیه، بار دوم باز توجه به زمین کرد. فاختار از اهل زمین و علکه شوهرت رو که حضرت امیره. فامرنی ان امکهک ایاه، امر کرد که من او رو به ازدواج سادر بیارم و ان اتخذه وسیعن، او رو وسیعه خودم قرار بدم. خب این دلالت بر افضلیت میکنه، یک دفعه خدا نظر کرده بهترین رو که پیغمبر انتخاب کرده، بار دوم که نظر کرده حضرت امیر انتخاب کرده، نه ابو بکر. خب انتخاب خدا هم دلیل افضلیت حسابه که حضرت امیر افضلن. خبر بعدی، و قالت عایشه کن تا این لنبی صلی الله علیه و آله و سلم، فاقبل علی علیه السلام رو آورد حضرت امیر، یعنی آمد پیش حضرت رسول. فقال حضرت رسول فرمودن حاضر سید العرب. عایشه میگه قول تو به ابی انت به امی، الست انت سید العرب، تو سید العرب نیستی؟ به حضرت امیر میگه سید العرب. حضرت فرمودن انا سید العالمین، به حضرت سید العرب. سید العرب خب از جمله عرب ابوبکر، حضرت امیر سید ابوبکر، آقای ابوبکر، آقای ابوبکر معلوم شد فضیلت داره بر ابوبکر. خبر بعدی، انس بن مالک نقل شده که نبی صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت امیر فرمودن که انت اخی و وزیری و خیر من اترکه بعدی، بهترین کسی هستی که بعد از من باقی میمونی. خب بعد از حضرت امیر، بعد از حضرت رسول، حضرت امیر هم بودن، ابوبکر هم بود. خب اگه ابوبکر افضل بود کلام حضرت رسول کذب میشد، در حالی که حضرت نه تنها کذب ندارن، اصلا کلامی از جانب خودشون ندارن، هر چی میفرمان وحیه به صریح قرآن، پس این کلام هم کلام وحیه که تو بهترینی بعد از من. ما اعتقادمون اینه، بله، ما انتقال الهوا یعنی چیزه، نفی کلیه. ما انتقال الهوا نه یعنی در قرآن ما انتقال الهوا، طور کلی داره میگه ما انتقال الهوا. مدعی
هم ثابت یه محیدی از خارج هم داره یا فقط از اطلاق کلام استفاده؟
از اطلاق کلام استفاده میکنیم با توجه به اینکه این هو الا وحیون یوها رو مخصص نمیگیریم. اگه هو به قرآن برگرده، اگه هو به قرآن برگرده ممکنه کسی بگیم مخصصه، این مقید اون اطلاق. ولی ما اگه هو رو به غیر قرآن هم برگردیم که اصلا مشکلی نداریم، اگه به قرآن برگردیم مخصص نمیگیریم. ما یه انتا قرآن الهوا دلائل دیگر الان تو ذهنم نیست که غیر از این آیه، از غیر از آیه اطلاق آیه احتمال داره دلیل دیگه هم داشته باشیم تو لبایت، باید مراجعه کنیم. چون ما شیعیان معتقدیم که کلام پیغمبر همش وحیه، حالا یا از این آیه گرفتیم یا احتمال قوی داره از روایت هم گرفته باشیم. خیر و من اترکه بعدی، بهترین کسی هستی که بعد از من باقی میمونی. تقضی دینی یا دینی، قبلا داشتیم دینی، البته تقضی دینی هم بعضی ها خوندن بین من ادا میکنی، ولی خب این امتیاز چندانی نیست. حتی امتیاز داره، امتیاز چندانی نیست، اما تقضیدینی امتیازه. تو دین من ادا میکنی یعنی برپا میداری، یعنی بعد از من دین من به دوش توه و تو او را قضا میکنی، یعنی ادامه میدی، برپا میداری، همونطور که من الان برپا داشتم. و این امتیاز بالاییه. و تنجز و موعدی، وفا میکنی، تمام میکنی، به پایان میرسانی موعد و وعده من. حالا موعد چیه؟ اینم احتمال همون دین باشه یا چیزی از همین قبیله. موعد یعنی اون چی که من وعده دادم. و این هم همون دینه، من تا به تعبیر موعد تو به پایان میرسانی. خب کسی که اجازه داره دینی که پیغمبری رو به پایان برسانه به افضل از رقیه باشه. حدیث بعدی، و سأل رجل عائشته عن مسیرها، مردی از عایشه سوال کرد درباره مسیر عایشه الی البصره، که چرا رفتی بصره با اون جنگ جمل رو برپا کردی. فقالت، در جواب گفت، کان قدر من الله، خدا مقدر کرده بود انجام شد. فسألها، اون مرد از عایشه سوال کرد، عن علی علیه السلام، در مورد حضرت علی سوال کرد. فقالت عایشه، لقد سألتنی عن احب الناس الى رسول الله صلی الله علیه وسلم و زوج احب الناس الی، از من سوال کردی در مورد کسی که پیش پیغمبر از همه محبوب تر بود و زوجه کسی بود که اون هم پیش پیغمبر محبوب ترین بود، یعنی زوجه حضرت فاطمه. خبر بعدی، خب اینم شهادت عایشه است به محبوب ترین و محبوب ترین یعنی افضل. خبر بعدی، و قال خود پیغمبر لفاطمه علیه السلام، اما ترزین انی زوج تو که خیر امتی، راضی نیستی که من به تو بهترین امتم رو تزویج کنم. خب بهترین امت یعنی افضل دیگه. خبر بعدی، و از سلمان رسیده که پیغمبر که انهو قال شهرین از قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خیر من اترکو بعدی علی ابن ابی طالب، بهترین کسی که بعد از من میماند علی ابن ابی طالب. روایت بعدی، ان عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، علیون خیر البشر فمن ابا فقط کفر، بهترین بشره، هر کس ابا کنن از این حرف فقط کفر. این دیگه خیلی قلیزه، این آمد خیلی قلیزه، اثبات افضلیت میکنه و اثبات میکنه اگه کسی خیریت حضرت علی رو انکار کنه و ابوبکر افضل بزنه کافره. بله، افضلیت ساده انبیا اسلام، چون خیر البشره. البته واضحه که خود پیغمبر استثناء هستن، این چون واضحه اعتراف استثناء کردن نداره. خبر بعدی، و نبی سعید الخدری قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، افضل امتی علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب. خب این همه روایاتی بود که دراز بر افضلیت میکرد، بعضی ها صحیحا بعضی ها کنایتا، که خب ما خوندیم از این بیشتر هم داریم، مطابق همین موقع اکتفا میکنیم. دلیل بعدی اینه که بقیه صحابه همه به نحوی سابقه کفر داشتند، ولی حضرت علی سابقه کفر نداشتند، از اول طفولیت مسلمان بودن، این خودش اینو فضیلته، کم فضیلتی هم نیست. قال اول انتفاع سب و کفری، یکی از دلائل افضلیت حضرت علی این بود که ایشون سابقه کفر نداشتند، از اول بلوغ، بلکه قبل از بلوغ مسلمان بودن، قبل از بلوغ خدا پرست بودن و هنگام بلوغ مسلمان، که قبلا گفتیم مسلمان بودنشون در زمان بلوغ بوده، بر فرضم قبل از بلوغ بوده در زمان عقل و رشادت بوده و کافیه. این وجه 23 است و تقریرش این است که علی علیه السلام کافر به خداوند متعال نشد اصلا، بل من حین بلوغی کان مؤمنا موحدا، به خلاف باقی صحابه که فعنه هم کانون فی زمان جاهلیت کفره، هم در زمان جاهلیت هم بعد از اسلام تا مدتی کافر بودن بعضیشون، بیشترشون یا همه شون غیر سعد زمین بلاخره زمان کوتاه یا زمان طولانی کافر بودن بعدن ایمان آوردن. ولا این صغرای بحث بود، کبرا و شکی نیست در فضل کسی که همواره موحد بوده، این فضیلت دارد علا من سبق کفره علا ایمانه، فضیلت دارد بر کسی که کفرش بر ایمانش سبقت گرفته که بقیه صحابه باشن، بقیه صحابه کفرشون بر ایمانشون سبقت گرفته بود، حضرتی که هیچ کفری نداشتند فضیلت داشتند بر این بقیه صحابه، به خاطر اینکه عدم کفر یا موحد بودن فضیلت. دلیل بعدی که دلیل 24 اینه که امت از حضرت امیر بیش از بقیه صحابه استفاده بردند، یعنی حضرت برای رعیت فایده شون بیش از بقیه صحابه بوده. این صغرا کبران روشنه، هر کس که فایده بیشتری به رعیت رسونه افضله، اما فایده حضرت بیشتر بوده. ایشون میفرماید که در جنگ ها که واضحه که حضرت امیر چه استفادهی به مسلمی رسوندن، اصلا میشه گفت استقرار اسلام به توسط فعالیت های حضرت امیر علیه السلام بود، و در مسائل زهد و تقوام که روشنه، ایشون معلم بقیه بودن در زهد و در ریاضت و در راه یاد دادن به مردم که چه کنید که به کمال لایقتون برسید، به طور ایشون در این زمین پیش رو بودن که حتی عرفای سنی هم سعی میکنن خودشون رو به وسیله یکی از دو شاخه به حضرت امیر برسونن، یا شاخه کمیل که شاگرد حضرت امیره، یا شاخه عواسط که شاگرد امام رضا که بالاخره او را منتهی به حضرت امیر میشه. بالاخره تمام عرفات چه سنی چه شیعه سعی دارن که از یه شاخه خودشون رو به یه شاخه منتسب کنن که منتهای اون شاخه حضرت امیره. پس معلوم میشه حضرت در امور در ریاضات هم به بشر خدمت کردن و فایده رسوندن، در اخلاقیات هم همینطور. این دیگه از رو میخونم، چیز مهمی نیست، مهم اینه که بعد ایشون یه مطلبی رو مرحوم الله میگه که مطلب جالبیست، میفهمن که بعد از ابوبکر هم حضرت امیر مدتها زندگی کردن و استفاده رسوندن. خب از اولی که اسلام آمد تا وقتی ابوبکر میمیره این دوتا پا به پا جلو رفتن، ابوبکر هم خدمت کرد به نظر اهل سنت، حضرت امیر هم خدمت کردن، اما این خدمت کجا اون خدمت کجا؟ خب روشنه که حضرت امیر خدمتشون تا قابل مقایسه با خدمت ابوبکر نیست، ابوبکر چیزی نبود، خدمتش به حساب نمیاد. بعدم ابوبکر وفات کرد حضرت امیر خدمت رو ادامه دادن، پس تا وقتی با هم بودن خب فرض کنید خدمت میکردن، خدمتشون هم حالا بر فرض محال مساوی، ولی بعد که ابوبکر مرد که خدمتش قطع شد، در حالی که حضرت امیر خدمتشون ادامه پیدا کرد چندین سال، پس حضرت خدمتشون بیش از خدمت ابوبکر بوده و چون بیش از خدمت ابوبکر بود افضلیت داره نسبت به ابوبکر. ولی کسات الانتفاع به، به خاطر اینکه استفاده امت به حضرت امیر بیش از بقیه صحابه بوده و اون کسی که استفاده امت به او بیشتر باشه افضل است، پس حضرت امیر افضل است. اقول و این وقت 24 است و تغییرش اینه که علی علیه السلام انتفع به المسلمون اکثر من نفعهم به غیره، استفاده کردن به حضرت علی مسلمون استفاده بردن بیش از نفعی که اونها به غیر حضرت امیر داشتن. این صغرا کبرا این است که هر کس که استفادهش برای رعیت بیشتر باشه افضله، نتیجه اینه فیکون ثوابه اکثر و فضله اعظم، ثواب حضرت امیر بیشتره و فضل حضرت امیر هم بزرگتره، که البته خود ثواب هم فضیلت آوره، بلکه فضیلته، بنابراین وقتی میگیم ثوابه اکثر یعنی فضله اعظم. پس فضله اعظم دو جهت داره، یکی ثوابه اکثر، یکی هم فضیلت های دیگه. میخوام عرض کنم که ثواب هم خودش فضیلته، بنابراین اگر ثواب حضرت امیر اکثره یعنی فضیلتش اکثره، بعدش هم میگه فضل و اعظم که اینا روشن. خب دو تا مقدمه داشتیم و نتیجه گرفتیم. مقدمه اول که صغرا بود احتیاج به اثبات داره، ولی مقدمه دوم که کبرا احتیاج به اثبات نداره، ایشون مقدمه اول اثبات میکنه. میگه بیان المقدمه الاولى، میگه بیان المقدمه الثانیه نمیگه، چون روشن احتیاج بیان نداره. بیان مقدمه اولا میشه، بیان مقدمه اولا ما تقدم است، که ما تقدم عبارت از اینه که من کثرت حروبی حضرت جنگ های زیادی کردن که تمام اون جنگ ها به نفع اسلام تمام میشد و شدت بلایی رنج های فراوانی بردن در این جنگ ها و این بلای ایشون استفاده دیگران بود، یعنی منشاء استفاده برای دیگران میشد. خود بلا رو نمیخواد استدلال کنه، ایشون میخواد فایده رسوندن به دیگران رو بگه. این بلا چون مقدمه فایده رسوندن به دیگران اعضا مطرح شده، ولی اصل بلا در اینجا جز فضائل شمرده نشده، ولی جز فضائل هست. اون استفاده ای که به مردم از طریق این بلا رسیده، اون جز فضیلت شمرده شده. و شدت و بلایی فی الاسلام و فتح الله البلاد علی یدیه، بر ید حضرت امیر فتح الله، بله من کثرت حروبه و فتح الله البلاد علی یده، بله فتح بخونی بهترشون همه هنگ میشه، فتح هم اشکال نداره، بله خب فتح عبارت رو همه هنگ میکنه. و قوت شوکت الاسلام به شوکتن قدرت و نیرو، خداوند شوکت و قدرت اسلام رو به وسیله حضرت امیر تقویت فرمود، به طوری که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در روزی که جنگ احزاب میشد، جنگ احزاب همون جنگ خندقه، که احزاب فراوانی کنار هم آمده بودن و با هم همدست شده بودن که اسلام رو به طور کلی از روزگار، از صفحه روزگار بردارن و موافق نشدن، امر من و عبدالبد رو که بزرگترین شجاعشون بود از دست دادن و خودشون فرار کردن و هزیمت. در اون روزی که روز احزاب، بعد از اینکه حضرت امیر امر بن عبدالبد رو کشتن، حضرت رسول فرمودن لذر و سعلی سقلین، سقلین نیگه نویست. خب کسی که یک کارش از عبادت جنویست بالاتره، فقط یک کارش، بقیه کارش هیچ، خب این معلوم افضل از بقیه است. افضل از عبوبه که هیچی، افضل از همه، افضل از مجموعه بقیه است، نه افضل از یک نفر، بلکه افضل از مجموعه بقیه است. چرا؟ چون عبادتش بالاتر از بقیه، مجموعه بقیه است. کسی که عبادتش بالاتر باشه افضله، و چون عبادتش بالاتر از مجموعه است پس افضل از مجموعه است، که اگر افضل از مجموعه باشه به طریق قول افضل از ابوبکر هم است. این دو خدمت یا یک خدمت که خدمت در جنگ بود، خدمت های دیگر در به کمال رسندن انسان کم نبودیشون، کمالات دیگری هم داشتن که به وسیله اون کمالات به انسان ها فایده می رسوندن، حتی تربیت می کردن انسان ها رو. و بلغ فی زهد مرتبتن، حضرت در زهد به مرتبه رسید که لم یلحق ها احدون بعده، بعد از اون کسی نتونست در این مرتبه به حضرت ملحق بشه. خب این البته نمی خوام بگیم زهد استفاده است، استفاده رسوندنه، ولی زهد نه که زهد عملی بوده، زهد عملی مؤثرتر از زهد قولی است، یعنی اگر نصیحت بکنه حضرت مردم رو دعوت کنن به زهد، این یه نوع فایده رسوندنه. زهد عملی حضرت فایدهش بیشتر از زهد تبلیغی است، زهد قولی تبلیغی است. خب حضرت با زهد خودشون به بقیه فایده رسوندن، یعنی راه یاد دادن به مردم، اینم یه نوع فایده رسوندنه. ببینید هر چی در این ذیل گفته میشه باید یه جوری به فایده رسوندن مرتبط بشه، چون بحث ما در این نوع فضیلته. در اصل فضیلت که بحث نمی کنیم، اصل فضیلت رو قبلا گفتیم، فضیلتی که از طریق فایده رسوندن بیاد الان مورد بحث ماست. لذا هر چی در این عبارت میاد باید یه جوری با فضیلت هماهنگش کنیم و مرتبطش کنیم. لذا من در اینجا زهد رو مرتبط کردم به فضیلت، یعنی زهدی که حضرت داشت معلم بقیه بود، معلم بود، پس استفاده به بقیه برسوند. خودشون هم بعدا میگن و استفاده ناس و منها ترائق ریاضه و ترس دنیا، و مردم از اون استفاده کردن راه های ریاضت رو و ترک دنیا رو و انقطاع الله تعالی رو به ترتیب ذکر کرده مرحوم علامه. انسان ابتداعاً اقدام به ریاضت میکنه، بعد نتیجه اقدام به ریاضت ترک دنیاست و به دنبال ترک دنیا انقطاع الله تعالی است. انقطاع خیلی معناش قوی تر از توجهه. یک میگیم توجه الله تعالی داشتن، یک میگیم انقطاع الله. انقطاع یعنی توجه رو از کل ما سوا بریدن و منحصراً به واجب تعالی معطوف کردن. این یعنی انقطاع. و این انقطاع فوق توجهه، یعنی دیگه توجه بالکلیه است. انقطاع الله یعنی توجه بالکلیه داشتن الله تعالی. این راهش هم حضرت علی به مردم یاد دادن. مردم حضرت یاد دادن که چطوری ریاضت بکشید، حضرت یاد دادن که چگونه به ترک دنیا موفق بشید، حضرت یاد دادن که چگونه انقطاع الله پیدا کنید. این همه استفاده هایی بود که رو دیگر رسوندن. و کدا فی سخاوت و حسن الخلق و العبادت و تهجد، یعنی در اینجور امورم که اخلاقیاتن یا اعمالن. میبینید باز حضرت امیر معلم بقیه بودن و استفاده به بقیه رسوندن. بعد میفرماد اما درباره علم قبلا گفتیم که حضرت از طریق علمشون به مردم خدمت فراوان و استفاده فراوان رسوندن. مثلا بعضی از علوم رو ایشون جعل کردن و در بعضی علوم معلمی کردن، بعضی علوم رو پیرایش کردن، زوایدش عرض کردن. بالاخره هر چی بوده مردم هر چی در علوم دارن در حضرت امیر دارن. و اما علم که همه مردم در علم استناد به حضرت دارن و از حضرت استفاده بردن، فظاهرون استناد و کافت العلماء الی، ظاهر است که در این علم همه علما استناد به حضرت دارن و استفاده همین همه علما از حضرت استفاده کردن. خب اینا استفاده هایی بود که مطلق بود، یعنی که در زمان زنده بودن ابوبکر و قبل از ابوبکر یا و چه در زمان بعد از ابوبکر، این استفاده ها مطلق بود. حالا میخوان اشاره کنم به استفاده های خاص که بعد از زمان ابوبکر حضرت امیر استفاده های رسوندن که ابوبکر در اون وقت وفات کرده بود، نتونست با پای حضرت بیاد. برفرض در قبل از وفاتش پا به پای حضرت رفته، بعد از وفات نبود، نتونست پا به پا بیاد، بنابراین خدمت حضرت بیشتر بوده، فایده رسوندن حضرت بیشتر بوده، پس افضلیت ایشون امضا شده است. و آش حضرت امیر بعد ابوبکر زمانا طویلا، که در این زمان یفید الناس را، به مردم کمالات رو یاد میداد، کمالات نفسانیه رو که اخلاقیات باشه و ملکات باشه و همچنین کمالات بدنیه رو بهشون یاد به اونا یاد میداد. بعضی رو تمرین میداد، بعضی رو بهشون میگفت که مثلا چه نوع از مواهب دنیا استفاده ببرید که مریض نشید. این همه که مربوط به کمالات بدنی بود. و ابتلا بما لم یحصل لغیره من المشاق، و حضرت امیر مبتلا شدن به مشقت ها. مشاق جمع مشقت و بیان برای مای مالم یحصل، لذا من ما رو کنایه از مشاق میگیرم، دیگه مشاق رو معنی نمی کنه. حضرت مبتلا شدن به مشقت هایی که لم یحصل لغیره، برای غیر خودشون حاصل نشده. خب این چطور بیانی است که میفهماند کثرت استفاده رسوندن به خلق رو، مبتلا شدن به مشقت هایی که دیگران مبتلا نشدن، چه دلیلی بر این داره که دیگران ازشون استفاده کردن؟ این توجیهات مختلف میتونه داشته باشه. یک توجیهش اینه که حضرت با این عملشون فهموندن به انسانها که باید در مقابل ناملایمات صبر کرد. اگر خدا بر آدم بلایی رو وارد میکنه باید صبر کنه. خب این یه نوع تعلیمی بود که حضرت با عملشون به مردم دادن که من در مقابل مشقت ها صبر کردم، شما صبر کنید. چه مشقتی باشد که دیگران بر شما تحمیل کردن و چه مشقتی باشد که از انجام فرایض و ترک محرمات برای شما حاصل میشه، در مقابل همه مشقت ها باید صبر کنید، همونش که من صبر کردم. خب این دو سخط هم بخونه. حضرت امیر هم کمالات نفسیه داشتن، هم کمالات بدنیه، هم کمالات خارجیه. کمالات خارجی رو میدونیم جلسه بعد توضیح میدیم انشاءالله، ولی کمالات نفسیهشون و کمالات بدنیهشون الان عرض میکنیم. کمالات نفسانیهشون همون اخلاقهای حسنی بود که داشتن. کمالات بدنیه مثل شجاعت که سرآمد شجاعت ها بود. بله، این کمالات در ایشون بود. این کمالات نفسانیه و کمالات بدنیه هر یکیشون جدا جدا دلالت بر افضلیت حضرت میکنن. خب اگه مجموعه باشن که دیگه به طریق حالات دلالت بر افضلیت میکنن. و تمیزی حضرت امتیاز داشتن از بقیه به داشتن کمالات نفسانیه، بدنیه و خارجیه. اقول و این وقت 25 به تقریرش اینه که کمالات یا نفسی هن یا بدنی هن یا خارجی هن، یعنی نه مربوط به نفس هن نه مربوط به بدن هن، خارج هن. مثل این که مثلا حضرت داماد پیغمبر بودن، داماد پیغمبر نه مربوط به نفسشون بود نه مربوط به بدنشون بود، بلکه این فضیلت خارجی بود. چه بدن خواهیم گفت اینجور. اما کمالات نفسانیه و بدنیه فقط بیان و قبلا بیان کردیم که بلوغ حیفی ها الالغایه، حضرت در این کمالات به غایت و به اوج رسیده بودند. زیرا علم، زهد، شجاعت، سخاوت، حسن خلق، عفت که همه کمالات نفسانی هست فیه در حضرت امیر ابلغ بودن من غیره، از غیر بیشتر داشتن. بل لا یجاریه فی واحد منها احدون، لا یجاریه یعنی لا یوافقه، یا به معنی فارسی یعنی با ایشون همراهی نمی کرد در هیچ یک از این کمالات احدی با حضرت همراهی نداشت، یعنی نمیتونست پا به پای حضرت پیش بیاد. حضرت بر همه تفوق داشتند. و بلقه بله بلا یجاری همراهی نمیکرد حضرت امیر رفی واحد منها در هیچ یک از این کمالات با ایشون و حضرت امیر همراهی نمیکرد احدی، یعنی هیچ کس نمیتونست پا به پای ایشون پیش بره در این جور کمالات. این در مورد کمالات نفسانی. اما در مورد کمالات بدنیه، بلغ فی القوة البدنیه و شده مبلغا، در قوه بدنیه و در شدت نیرو رسیده بود به حدی که مبلغا، مبلغا یعنی بلغ حدا، بلغ به حدی که لا یساویه احدون، هیچ کس در اون حد با او مساوی نبود، به طوری که خود حضرت، به طوری که گفته شده که حضرت علیه السلام این چنین بودن که کان یقتل هامه قتل اقلام. قت یعنی قت کردن، اونتا قت کردن به فهما. میگن حضرت قت میکردن هام رو، هام جمع هامه است، هامه سر هر چیز رو میگن، این سر اون دشمنان رو قطع میکردن. قتل اقلام مانند قطع کردن قلم ها، همونطور که قلمی رو قطع میکنن انسان سر قلمی رو قطع میکنه، حضرت هم سر انسان رو قطع میکردن. این شجاعتشون بود که در بعضی نوشته ها داره اگر بر سر کسی شمشیر میزدن صاف تا پایین رو نصف میکردن، اگه به کمرش هم شمشی میزدن او از کمر نیست میکردن. علایه حال حضرت کارشون قطع کردن اجسام بود، از اینم دلیل بر شجاعت زیادیشون بود. لم یخته فی ضربه قطع، خطا نکرد در ضربتش هیچ وقت، یعنی اولا ضربتش هیچ وقت احتیاج به بار دوم نداشت، ثانیا ضربتی که میزد بر کافر میزد. حتی به قول خودتون کافری که تا 70 بد میشم اگر بخواد بیاد کافره و مسلمان نیست. لم یخت فی ضربه قطو، در ضربه که میزدن خطا نکردن هرکس. ولم یحتج الی المعاوده، هیچ وقت احتیاج نبود که دو مرتبه شمشیر رو بردارن و بزنن، همون شمشیر اول کار تمام میکرد. بعد جزء شجاعت های بدنی ایشون و کمالات بدنی ایشون اینه که قلعه باب خیبر رو در حالی که عجز از نقل این باب 70 مرد، اون هم از اشد من اشد ناس، قوی ترین مردم، یه افراد معمولی هم نه، 40 تا فرد قوی به زحمت، 70 تا مرد قوی به زحمت این باب رو نقل می کردن، حضرت به تنهایی نقل کردن. بله. و قلع باب خیبر رو در حالی که عجز از نقل این خیبر 70 مرد، اون هم از من اشد ناس قوتن، افرادی که نیروی بدنیشون زیاد بوده. و حضرت کار 70 نفر قوی البدن رو و قوی الجسد رو انجام دادن. این نشون دهنده کمالات بدنی حضرت. من نهو علیه السلام کان قلیل القضا، یعنی این نیروی بدنی رویشون داشتن با اینکه قضاشون کم بود، جدن کان قلیل قضای جدن، اونم قضای بلخشن، نه اخشن معکلن و ملبسن، خشنترین خوراکی و خشنترین لباس رو ایشون استفاده میکردن، فقط با وجود اینکه کمترین غذا رو و خشنترین غذا رو استفاده می‌کردن، با وجود اینکه از یک قوه بدنی برخوردار بودن، کثیر الصوم بودن، مقاوم للعباده بودن، که خود کثرت صوم بدن رو ضعیف می‌کنه، مقاومت للعباده اون شرطی داری بدن رو ضعیف می‌کنه، با وجود این می‌بینیم از یک قوه برخوردار بودن. از اینجا کشف می‌کنیم افضلیت ایشون رو. اما امتیازات خارجی ایشون این شما در درست های بیاس خواهدید.